تراک 90 صفحه 304 بحث روایتی. در کافی از علی ابن ابراهیم از بعضی از اصحابش که اسم برده روایت می کند که گفت بعد از آن که متوکل مسموم شد نذر کرد که اگر بهبودی یابد مال فراوانی تصدق دهد و چون بهبودی یافت از فقها پرسید حد مال کسی چیست؟ فقها در حد آن اختلاف کردند. یکی گفت در عرب مال کثیر به 100,000 گفته می شود. دیگری گفت مال کثیر 10,000 است و همچنین حدود مختلفی ذکر کردند و مطلب برای متوکل مشتبه شد. مردی از ندیمان که او را صفان می گفتند به وی گفت چرا نمی فرستی نزد این مرد سیاه چهره تا از او بپرسند؟ متوکل با کمال تعجب پرسید وای بر تو، مقصودت کیست؟ گفت ابن الرضا. متوکل پرسید مگر او از علم فقه سررشته ای دارد؟ گفت اگر او از عهده جواب این سوال برآمد فلان مبلغ را باید به من بدهی و اگر نتوانست تو مرا صد تازیانه بزن. متوکل گفت قبول کردم. آنگاه جعفر ابن محمود را صدا زد و گفت برو نزد ابوالحسن علی ابن محمد و از او بپرس حد مال کسی چیست. پس او به نزد امام رفت و سوال خود را پرسید. امام هادی علیه السلام فرمود حد آن 80 است. جعفر ابن محمود پرسید ای مولای من، متوکل از من دلیل می خواهد. حضرت فرمود به دلیل اینکه خدای تعالی در قرآن می فرماید لقد نصرکم الله فی مواطن کثیرا، و عدد مواطنی که خداوند مسلمین را یاری فرمود 80 موطن بود. پاورقی یکم. مؤلف این روایت را قومی نیز پاورقی دوم در تفسیر خود روایت کرده و مقصود از بعضی اصحاب خود که نام برده به گفته قومی محمد ابن عمر است و معنای روایت این است که عدد 80 یکی از مصادیق کلمه کثیر است به دلیل این آیه قرآن، نه اینکه معنای آن 80 باشد. و در مجمع البیان از اهل تفسیر و از تذکر نویسان نقل می کند که گفتند وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله مکه را فتح کرد در اواخر رمضان و یا در شوال سال 8 هجرت با مسلمانان به سوی حنین رفت تا با قبیله حوازن و ثقیف کارزار کند. چون رؤسای حوازن به سرکردگی مالک ابن عوف نصری با تمامی اموال و اولاد حرکت کرده و به سرزمین اوتاس آمده بودند تا با آن جناب بجنگند. اتفاقا درید ابن سمه که رئیس قبیله جوشم و مردی سال خورده و نابینا بود همراه ایشان بود. درید از ایشان پرسید الان در کدام وادی هستید؟ گفتند به اوتاس رسیده ایم. گفت چه جای خوبی است برای نبرد، نه خیلی نرم است و لغزنده و نه سفت و ناهموار. آنگاه پرسید صدای رقای شتران و نهیق خران و خوار گاوان و سقای گوسفندان و گریه کودکان را می شنوم. گفتند آری، مالک ابن عوف همه اموال و کودکان و زنان را نیز حرکت داده تا مردم به خاطر دفاع از زن و بچه و اموالشان هم که شده پایداری کنند. درید گفت به خدا قسم مالک برای گوسفند چرانی خوب است، نه فرماندهی جنگ. آنگاه گفت مالک را نزد من آرید. وقتی مالک آمد گفت ای مالک، تو امروز رئیس قومی و بعد از امروز فردایی هم هست، روز آخر دنیا نیست که می‌خواهی نسل مردم را یک بار نابود کنی. مردم را به نزدیکی بلادشان ببر. آنگاه مردان جنگی را سوار بر اسبان کن و به جنگ برو. چون در جنگ چیزی به کار نمی آید جز شمشیر و اسب. اگر با مردان جنگیت پیروز شدی، سایر مردان و همچنین زنان و کودکان به تو ملحق می شوند و اگر شکست خوردی، در میان اهل و عیالت رسوا نمی شوی. مالک گفت تو پیری سال خورده ای و دیگر آن عقل و آن تجربه ها را که داشتی از دست داده ای. از آن سو رسول خدا صلی الله علیه و آله بزرگترین لوای جنگی خود را بیافراشت و به دست علی ابن ابی طالب سپرد و به هر کاروانی که با پرچمی وارد مکه شده بودند فرمود تا با همان پرچم و نفرات خود حرکت کنند. آنگاه بعد از 15 روز توقف در مکه از آن خارج شد و کسی را به نزد صفان ابن امیه فرستاد تا از او 100 عدد زره آریه کند. صفان پرسید آریه است یا می‌خواهید از من به زور بگیرید؟ حضرت فرمود آریه است، آن هم به شرط ضمانت. صفوان صد عدد زره به آن جناب آریه داد و خودش هم حرکت کرد و از افرادی که در فتح مکه مسلمان شده بودند 2000 نفر حرکت کردند. چون رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی وارد مکه شد 10000 مسلمان همراهش بودند و وقتی بیرون رفت 12000 نفر. رسول خدا صلی الله علیه و آله مردی از یاران خود را نزد مالک ابن عوف فرستاد. وقتی به او رسید دید به نفرات خود می گوید هر یک از شما باید زن و بچه خود را دنبال سر خود قرار دهد و همه باید غلاف شمشیرها را بشکنید و شبانه در دره های این سرزمین کمین بگیرید. وقتی آفتاب زد مانند یک تن واحد با هم حمله کنید و لشکر محمد را در هم بشکنید، چون او هنوز به کسی که دانای به جنگ باشد بر نخورده. از آن سو بعد از آن که رسول خدا صلی الله علیه و آله نماز صبح را خواند به طرف بیابان حنین سرازی شد که ناگهان ستونهایی از لشکر حوازن از 4 طرف حرکت کردند. در همان برخورد اول قبیله بنو سلیم که در پیشاپیش لشکر اسلام قرار داشتند شکست خورده، دنبال ایشان بقیه سپاه هم که به کثرت عدد خود تکیه کرده بودند پا به فرار گذاشتند. تنها علی ابن ابی طالب علیه السلام علمدار سپاه با عده قلیلی باقی ماند که تا آخر پایداری کردند. فراریان آنچنان فرار کردند که وقتی از جلوی رسول خدا صلی الله علیه و آله عبور می کردند اصلا به آن جناب توجهی نداشتند. عباس عموی پیغمبر زمام استر آن جناب را گرفته بود و فضل پسرش در طرف راست آن حضرت و ابو سفیان ابن حارث ابن عبدالمطلب در طرف چپش و نوفل ابن حارث و ربیعت ابن حارث با 9 نفر از بنی هاشم و نفر دهمی ایمن پسر ام ایمن در پیرامون آن جناب قرار داشتند. عباس عموی پیغمبر این ابیات را درباره آن روز سرود: نصرنا رسول الله فی الحرب 9 و قد فر من قد فر عنه فاقشو و قولی اذا مل فضل کر بسیفه علی القوم اخرى یا بنی لیرجو و عاشرنا لاقی الهمامه بنفسه لما ناله فی الله لا یتوجه. پاورقی 3. وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله فرار کردن مردم را دید به عمویش عباس که مردی بلند آواز بود فرمود از این تپه بالا برو و فریاد برآور ای گروه مهاجر و انصار، ای اصحاب سوره بقره، ای کسانی که در زیر درخت در حدیبیه بیعت کردید، به کجا می گریزید؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله اینجاست. وقتی صدای عباس به گوش فراریان رسید برگشتند و گفتند لبیک لبیک، و مخصوصا انصار بدون درنگ بازگشته و با مشرکین کارزاری کردند که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود الان تنور جنگ گرم شد، من بدون دروغ پیغمبرم، من پسر عبدالمطلبم. چیزی نگذشت که نصرت خدا نازل گردید و حوازن به طور فضیحت باری فرار کرده و هر کدام به طرفی گریختند و مسلمانان به تعقیبشان برخاستند. مالک ابن عوف به سرعت هرچه تمامتر گریخت و خود را به درون قلعه طائف افکند و از لشکریانش نزدیک 100 نفر کشته شدند و غنیمت وافری از اموال و زنان نصیب مسلمانان گردید. رسول خدا صلی الله علیه و آله دستور داد زنان و فرزندان اسیر شده را به طرف جعرانه ببرند و در آنجا نگهداری نمایند و بودیل ابن ورقاء خزائی را مأمور نگهداری اموال کرد و خود به تعقیب فراریان پرداخت و قلعه طائف را برای دستگیری مالک ابن عوف محاصره کرد و بقیه آن ماه را به محاصره گذرانید. وقتی ماه ذی‌القعده فرا رسید از طائف صرف نظر نمود و به جعران رفت و غنیمت جنگ حنین و اوتاس را میان لشکریان تقسیم کرد. پاورقی ها 1. فروع کافی جلد 7 صفحه 463 حدیث 21. 2. تفسیر قمی جلد 1 صفحه 284. 3. در آن جنگ ما 9 نفر بودیم که رسول خدا را یاری کردیم به طوری که دشمنان پا به فرار گذاشتند و متواری شدند و مرتب کارم این بود که چون پسرم میخواست حمله دیگری بیفکند و بر مردم بتازد، فریاد بزنم آهای پسرم تا مردم از ترس او برگردند. نفر دهمی ما با جان خود به پیشواز مرگ رفت و چون در راه خدا زخم میدید آخ نمیگفت. ادامه متن. سعید ابن مسیب میگوید مردی که در صف مشرکین بود برای من تعریف کرد که وقتی ما با اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله روبرو شدیم، به قدر دوشیدن یک گوسفند در برابر ما تاب مقاومت نیاوردند و بعد از آن که صفوف ایشان را در هم شکستیم، ایشان را به پیش می‌راندیم تا رسیدیم به صاحب استر ابلق، یعنی رسول خدا صلی الله علیه و آله. ناگهان مردان روسفیدی را دیدیم که به ما گفتند شاهت الوجوه و ارجعو، زشت باد رویهای شما، برگردید. و ما برگشتیم و در نتیجه همانها که فراری بودند برگشتند و بر ما غلبه کردند و آن عده مردان روسفید همانها بودند. منظور راوی این است که ایشان همان ملائکه بودند. زهری میگوید شنیدم که شیبت ابن عثمان گفته بود من دنبال رسول خدا را داشتم و در کمین بودم که به انتقام خون طلحه ابن عثمان و عثمانه ابن طلحه که در جنگ احد کشته شده بودند او را به قتل برسانم. خدای تعالی رسول خود را از نیت من خبردار کرد، پس برگشت و به من نگاهی کرد و به سینه ام زد و فرمود به خدا پناه میبرم از تو ای شیبه. من از شنیدن این کلام بندهای بدنم به لرزه در آمد. آنگاه به او که بسیار دشمنش می داشتم نگریستم و دیدم که از چشم و گوشم بیشتر دوستش می دارم. پس عرض کردم شهادت می دهم به این که تو فرستاده خدایی و خداوند تو را به آنچه که در دل من بود خبر داد. رسول خدا صلی الله علیه و آله غنیمت‌های جنگی را در جعرانه تقسیم کرد و در میان آن غنایم 6000 زن و بچه بودند و تعداد شتران و گوسفندان به قدر زیاد بود که تعداد آنها معلوم نشد.